ببینید دولت سیاست‌های پوپولیستی داره، شما نمی‌تونید انکار بکنید. یعنی یک جوی یه دفعه راه میفته که آقا فلان جنس ارزم بزرگ شما داره صادر میشه، داخل نیست. آقا چیکار می‌کنیم؟ اولین کاری که می‌کنیم آقا صادراتش ممنوع. این رو باید حلش بکنیم، یعنی این رو باید به دولت یاد بدیم که آقا به جای این برخوردهای پوپولیستی بیا در حقیقت سیاست گذاری بکن و بازار رو مدیریت بکن، نه این که در حقیقت یک دفعه تمام تلاشی که یک صادر کننده کرده یک بازاری رو باز کرده شما صبح میگه آقا صادرات این ممنوع. یا این که ارزم بزرگ شما اجازه میدی هر کسی تو بازار مثلا عراق داره فلان کالا رو صادر میکنه با هر کیفیتی صادر بکنه، اینو استاندارد سازی بکن. آقا این استاندارد از امروز شما اینجور باید باشد، با این استاندارد این قیمت است، با اون استاندارد اون قیمت، همه چی رو مشخص بکنن. و تو جنس صادر داره میشه باید مشخص بشه که این جنسی که داره صادر میشه چه استانداردی دارد.
درسته آقای عزیزاده. ببینید بس شما هم بر این عقیده اید که در واقع دولت کاری که داره انجام میده در واقع مردان اقتصادی و بدنه اقتصادی توی همین کنترل هایی که دارن صورت میدن و اون مسائلی که به صورت دستوری انجام میدن اختلالی رو در بازار هم ایجاد میکنن، یعنی عملا این اتفاق خودش یه اتفاقی است که دامن میزنه به اتفاقی که قرار بوده حل بشه، عملا یه اتفاق دیگه هم کنارش داره ایجاد میشه. درسته؟
دقیقاً.
بسیار من از شما ممنونم، خیلی ممنون که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
من یک موضوع دیگر خدمت رو عرض میکنم. ببین
کوتاه بفرمایید آقای عزیزاده.
جنس داخلی رو خریده، بسته بندی کرده، سفارش گرفته، پیش پرداخت گرفته، جنسش میاد تو گمرک، صبح میگن آقا صادراتش ممنوع.
دقیقاً.
این نمیشه.
دقیقاً این همون مسائل در واقع دستوری است که بخشنامه‌های خلق و سایه که حالا از 97 میبرن که
خلاصن اب نداره، من زیانم و سودم کم میشه یا وارد زیان میشم، ولی آبرومو که دیگه نمیذارم که جنسمو صادر میکنم و کمتر زیان خواهم.
درسته. در واقع شما پیشنهادتون همون بحث تعرفه‌ای است که بتونه در تناسب بازار حفظ بشه.
دقیقاً.
متشکرم از شما. با شما خداحافظ. خدا نگهدار. خب خیلی ممنون از جناب آقای محمدرضا، دکتر محمدرضا عزیزاده به عنوان کارشناس اقتصادی که خدمتشون بودیم. آقای مناقبی، این موضوع دستوری و قیمت گذاشتن دستوری، حالا انشالله خدمت آقای صدرالدین نیاورانی هم خواهیم بود در اثنای برنامه، و این اتفاق نکته مهمی است که ما توی مخصوصا محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی، اصلا یه دفعه مواجه میشیم با یه ممنوعیت صادراتی که خود افرادی که تولید کننده هستن اصلا یه دفعه همین فرمایش آقای یزدی‌زاده یه دفعه میبینین کالا رفته تو گمرک، همه کاراش شده، بخشنامه اومده، اصلا یه دفعه گیر میکنن. این عدم برنامه‌ریزی از کجا نشأت میگیره؟ چرا ما اینجوری اصلا برنامه‌ریزی میکنیم؟
ببین من یه چیزی رو اشاره کنم، چون من تو گفتار بعضی از دوستان میبینم من قصدم نه دفاع از دولته، نه اینکه دولت رو محکوم کنم. من اعتقادم، من میگم آقا نقایص از دولت به تنهایی نیست، از بخش حاکمیتی.
بله.
یعنی ما نمیتوانیم اگر یه جایی نقیص دیدیم، امروز این شده فعلا به قول معروف جمع و جورتر ساکتتر که تو سرش بتونیم بزنیم کسی نیست به غیر از دولت کشور، که از اعتقاد من اینه که قوای سگانه کشور کنار هم باید حرکت بکنن، با هم، برای هم، برای مردم. درست شد؟ این که حالا هر کسی بر اساس موقعیت و جایگاه حزبیش، نمیدونم گروهیش، اعتقادیش میاد یکی رو میزن، دیدگاه من خودم رو به عنوان یک شهروند، امروز اگر نقیصه‌ای در یک کار میبینیم بحث حاکمیتیه، یعنی بحث یک ارگان خاص نیستش، یعنی همه دست به دست میدیم این اتفاق میفته. خب حالا میخوایم بریم اصلاح کنیم، پس اول ما باید انگشت اتهام رو از روی هم برداریم، همدیگر رو مقصر اعلام نکنیم، بریم کمک کنیم که رفع اشکال بکنیم. خب اگر قراره بر این باشه، ما تا زمانی که اقتصادمون یک اقتصاد سیاسی است، ما اقتصادمون به تنهایی اقتصادی نیست، ما اقتصادمون بر اساس سیاست هامون و نقطه نظرهای فردیمون صورت میگیره، این چنین میشه. هیچ ایرادی ندارد که در یک جایی بگیم آقا این کالا وارداتش ممنوع، ولی برای پویایی یا اینکه کمک کنیم به تولید کشور باید با یک زمان مشخص، یعنی بگیم آقا یک سال، دو سال، سه سال، هر چیزی که مصلحت مجموعه کشور هست، این واردات این کالا به دلیل ارتقاء سطح کیفی و کمی تولید، واردات ممنوع، تولید باید تو این زمان مشخص خودشو به جایی برسونه که هم بتونه ارزش رو کامل کنه، هم کیفیتشو بره بالا و جامعه رو بتونه در واقع تأمین کنه. اگر نتونست بعد از این زمان تولید کار خودشو بکنه، واردات هم کار خودشو. همین عکسش هم میتونه صورت بگیره. ما کالایی رو در داخل کشور نیاز داریم، خب داریم تولید میکنیم، میتوانیم مسیر صادرات چه، نه اینکه متوقف کنیم، شرایطی براش ایجاد بکنیم که تأمین داخلی بکنیم، که کشورهای دیگه از مسدود کردن واردات یا مسدود کردن صادرات شاید کمتر استفاده کنن. شما امروز میبینید آلمان، اسم ببریم، بزرگترین تولید کننده تایر در دنیاست، درسته جناب نفر این؟
بله بله.
ولی بزرگترین وارد کننده تایر هم در دنیا هست. یعنی اصلش اینو من نمیگم، اینو آمارهای جهانی داره میگه. اصلا ما متاسفانه ما بحث اقتصاد رو فراموش کردیم. یعنی واقعیت اقتصاد اولین اصلش و بزرگترین اصلش عرضه و تقاضاست.
دقیقاً.
ما وقتی که این رو از مسیر ذهنمون خارج میکنیم، قطعاً به همین مشکلاتی که امروز خوردیم میخوریم. و الا اگر کسی بگه که مسئولین کشور نمیدونن که چطور شده آدمای عادی میدونن، من چون تو بعضی از جلسات بودم، آدمهای عادی راجب مرغی که امروز به قول من شده زبون زده خواسته آن، من یادم دوستانی که حتی در این مسیر یه کارای کوچیکی رو انجام میگفتن، شما مرغو در کیلوی 25000 تومان، 27000 تومان تا 30000 تومان میبینیدش. بعضی از ماها میگفتیم نه آقا، همچین اتفاقی نمیفته، افتاد. میشه مسئولین کشوری رو نبینن؟ اگر چنین چیزی رو نبینن، اونجایی که نشستن جاشون نیست، باید برشون داریم، باید آدمایی که میدونن اینجا بشینن. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، امروز اقتصاد کشور، کلی میگم، مظلوم ترین قسمت کشوره. هر کی هم میرسه یه دونه تو سر اقتصاد. امروز میگیم آقا اون کارتون خوابه، آقا کارتون خوابه والا صادرات بلد، اصلا نمیدونه کیه چیه. ببینید اینا فرار رو به جلوه، هر کسی میگه این فرار رو به جلوه. شرایطی رو برای اون صادر کننده، اون تولید کننده، اون وارد کننده شناسنامه دار اصیلی که تخصصش بوده، شرایطی رو ایجاد کردیم که وادارش کردیم بره کار خلاف بکنه، یعنی بره یه آدمهای دیگه ای رو درگیر این کار بکنه که حاکمیت نتونه ازش حساب بکشه. و الا میخوام اینو بگم، همه ی حرفایی که میزنیم آقا ما این واردات توسط یه کارتون خواب انجام شده، این صادرات، اگر یه کسی باشه، ماها که امروز به این کار نرسیدیم، اگه قرارش پیداش بکنیم، این کالا معلومه این برندی که به نام نمیدونم فلان کس فلان تو فلان روستا هست مال کیه وارد این کشور شده، یا این کالایی که از این کشور صادر شده که میگن ارزش نیومده، معلومه که کی میتونه اینو انجام، کارتون خوابه این کارا نمیتونه بکنه.
یعنی ما علاوه بر اون سیستم قابل رصدی که توی بحث‌های بانکی، بحث‌های واردات، همه این بحث‌ها داریم، یه موضوع هم داریم، همون جوری که جناب نفر هم اشاره کردن، همون ظرفیت تشکل‌ها، همون اهلیتی که بین یه سری نفراتی که صاحب این کارن متوجه.
من یه بحث دیگه دارم. کسی که میخواد کالا صادر کنه، من دیگه حالا الان به اون کارتون خوابه و آدم اصیله و شناسنامه داره ندارم، یه کالایی رو یه آدم دیگه، یه کارخونه دیگه، یه کسی دیگه تولید کرده، این تولید کننده که این کالا رو مجانی به من صادر کننده، که خودم ممکنه همون تولید کننده باشم یا من یه آدمی باشم که کارم صادر، مجانی که نداده،
که نقل و انتقال صورت
میگیره، پس پول تولید این کالا قطعاً به داخل کشور پرداخت شد. یه سوال دیگه من بکنم، ما صادرات میکنیم برای چی؟ مگه ما داخل کشور ارز نیاز داریم؟ ما صادرات رو داریم انجام میدیم که در مقابل این صادرات وارداتی رو انجام بدیم که نیاز بخش تولید و نیاز مصرفی مردم، اون چیزایی رو که ما نمیتوانیم تولید کنیم انجامش بدیم. خب حالا امروز چرا حاکمیت اینقدر فشار میاره که آقا این دلاره رو باید بیاری بدیم به بانک مرکزی؟ خب بیاریم بدیم به بانک مرکزی چی؟ که شما دلار 4200 تومانی به یه آقا یا یه گروه یا افراد خاص بدی، بعدم دنبالشون کنی که چیکار کردن؟ خب امروز این دلاره رو دادین، این همه داره این کشور هزینه میکنه، شیره جون مردم رو دادین واسه یه آدمایی که برشون این مملکت بردن. خب آقا بردن کی داده؟ چی رو دادین؟ ما یه روزی توی این مملکت واردات قاچاق داشتیم، امروز شرایطی ایجاد کردیم که صادرات قاچاق داریم. ما معکوس کردیم اقتصاد کشور رو. اینها خجالت آوره که من دارم، من شرمن. ببینید با چه حالی دارم میگم، من به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه بچه مسلمونی که من هرس دارم میخورم، چطور میشه مسئولین کشور این رو متوجه شد؟
بسیار متشکرم و ممنون از شما. آقای نفر حضرت علی هم بفرمایید. این صادرات معکوس هم خودش نکته ایه ها. حالا یه مقدار ریستر بخوایم بشیم، یه نکاتی داریم تو صادرات معکوس، مثل حالا اون محصولات کشاورزی که آب فراوان نیاز بر این هستش که بهشون داده بشه و خود اون آب رو ضرب و تقسیم میکنیم یه عددی میشه، عملا خود اون محصول قیمت تمام شدهش بسیار پایین‌تره. اینا هم از اون حالا نمیدونم اسمش رو بذاریم رانت‌های صادراتی، نمیدونم واقعا اسمش چی باید بذاریم.
نه، اون رو بذارید اشتباهات صادراتی. هر کشوری دارای مزیت‌هایی که از این مزیت‌ها باید نهایت استفاده رو بکنه.
جان من می‌خوام بگم اسمش رو صادرات رو به این کلمات آلوده نکنید.
بله.
اینها اشتباهات مدیریتیه. بله. این اشتباه صادراتی نیست.
من اصلا یه جمله
یه رویه‌هایی که ببخشید اینا، یه رویه‌هایی که در واقع به اشتباه یه سری افراد مرتکب اتفاقاتی میشن و به اشتباه این کلمات و اسم‌ها و
صادر کننده یه آدم اقتصادیه. صادر کننده وقتی داره صادرات انجام میده، تولید کننده یا هر کسی داره کار میکنه برای استحصال درآمده، درست شد؟ وقتی که ما راه غلط رو راحت در اختیار مردم قرارش میدهیم استفاده
میکنیم.
ببینید بذارید یه خورده کلی صحبت کنیم و اساسی صحبت بکنیم. من فکر میکنم ما یه دونه مشکل رو اگر حل بکنیم همه مشکلاتمون حل شده، و اون مشکل دیالوگ بین بخش خصوصی و حاکمیت. ببینید ما الان 40 سال حاکمیت راجع به همه چیز اظهار نظر میکنه و خودش یه قبایی رو میدوزه طی بخشنامه‌های متعدد و مختلف و میگه که شما برید تو این قبا. حالا اگر شما بگید تنگه، میگه اشکال نداره برو، گشاده برو. همین مسئله رو که جناب مناقبی اشاره کردن، یه پیرزن که نمیاد مثلا یه کالایی رو صادر بکنه، توجه میکنی اون صادر کننده اینقدر مستعسل میشه که پناه میبره به یه کارت اجاره. اون کارت اجاره از کجا اومده؟ از بخشنامه‌های غلط اومده. من در رابطه با همین بخشنامه 1,000,000 و 3,000,000 و غیره، خدا رو شکر عصر قبلش که فرداش این بخشنامه رو دادن، من تو دفتر آقای همتی بودم و نامه هم دادیم از کنفدراسیون صادرات که آقا این غلط، این کار رو انجام ندیم. خب انجام دادن، تبعاتش هم دیدن، وگرنه حتی 1 سنت هم از پول صادرات نبوده که برگرد. ما اگر این دیالوگ رو درست بکنیم، ببینید یه حرف خیلی خوبی آقای یزدی زاده زدن و من به این حرف ایشون کاملا اعتقاد دارم. اقتصاد مقاومتی احتیاج به یک منابع مالی پایدار و منابع ارزی پایدار داره. حالا ما چجوری این منابع رو به دست بیاریم؟
بتونه اون درموزا بودن رو در واقع ایجاد
کنیم. ما چجوری باید این رو در بیاریم؟ ببینیم، من همیشه دو تا دایره میکشم، کشورها رو به 3 قسمت تقسیم میکنم: کشورهای توسعه یافته، کشورهای عقب مونده و کشورهایی که حرکت نمیکنن. کشورهایی که حرکت نمی کنن دایره شون مساوی همدیگه است، یعنی بردار مردم به دولت و دولت به مردم مساویه. کشورهایی که توسعه پیدا می کنن یه دایره بزرگتر دولته، یه دایره کوچکتر مردمه. بردار خدماتی که مردم به دولت میدن، اهم از مالیات و غیره، خیلی بیشتره از اون برداری که دولت به مردم میده. عقب افتادش هم مثل ماست. ما یه منابع عظیمی داشتیم و داریم، هنوز ما سراغ معادنمون نرفتیم که وحشتناک این معادن. عرضم به حضورتون دولت همیشه همونطور که اشاره کردن پوپولیستی رفتار میکنه، به جای اینکه دنبال مصلحت مردم بره، دنبال رضایت مردم خوشحال کنه. آقا وام یه میلیونی میدیم، ما اینقدر پول بهتون میدیم، چه میکنیم چه میکنیم، و هیچ کس هم نمیدونه که اینا چه تبعاتی داره. مثل اینی که امروز اگه 10,000 تومان پول میذاریم تو جیبش، بر اثر تورم فردا 20,000 تومان از جیبش ور میداریم.
معتقدید نمیدونیم یا نمیدونن؟
اگر عاقل، اگر که
پس اگه بگیم نمیدونن و نمیدونن که اصلا خب پس اون جایگاهه برای چی هست؟
نه خب ببینید، اگر میدونستن که نباید این مسیر رو میرفتن. این مسیر مسیریه که مملکت رو نابود میکنه.
تا زمانی که کار مردم به مردم واگذار نشه و مردم رو محرم نظام و سیستم ندونین، همین اتفاق
براو. و من پایان حرفم میخواستم بگم، تنها کاری که اصلاح میکنه اقتصاد مردمیه. مردم باید در اقتصاد نقش موثر،
مردم و تعامل و تعادل رو ایجاد میکنن. قطعا این رو بدونید. من برای مثال، من به عنوان یه وارد کننده، به عنوان یه تولید کننده، به عنوان یه صادر کننده، هرچی که اسممو میخواییم بذارید، من برای اینکه بازار هدفم رو نگه دارم باید رضایتش رو فراهم کنم. اگر من نتونم این کار رو بکنم، همین کاریه که حاکمیت امروز داره میکنه و مردم رو مجبور میکنه به اون چیزی که نمیخوان تن بدن، چون مردم نیاز دارن که ملزومات زندگیشون، نیازهاشون رو فراهم کنه. امروز ما جلوی واردات رو بر فرض گرفتیم، آیا چیزی شما پیدا میکنید در کشور که نباشد؟
به هیچ وجه
امکان نداره. تمام چیزهایی رو که اون موقعی که آزاد بود شما میدیدید، امروز هم میبینید با یه تفاوت. جنس بیکیفیت، تاریخ گذشته یا تاریخ مونده که تمام بشود، ببینید اینها، و از همه مهمتر حق و حقوق حاکمیتی پرداخت نمیشود از مسیر قاچاق. و حالا هم بگن آقای سازمان یافته نیست، اینا حرف است. این همه نیاز مردم داره تأمین میشه، قطعا حمایت میشود که این اتفاق.
خیلی متشکرم. ما دو مهمان عزیز هم روی خط داریم، جناب آقای دکتر لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی. آقای بخشی عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم خدمت شما و مهمانان و شنوندگان عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای مهندس صدرالدین نیاوردانی، نایب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران هم روی خط هستن. سلام.
با عرض سلام خدمت همه ملت ایران و شما و همکاران محترمتون، مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای نیاورانی، چرا وقتی که یه دفعه مثلا گوجه فرنگی گرون میشه جلو صادراتشو میگیریم؟
والا در درجه اول بعد این سوالا از دولت کرد.
ما شما به عنوان کارشناس این حوزه سوال میکنیم دیگه از شما.
میگم چندین سال مشکل گوجه فرنگی دارن، یه موقعی میرفتن از دم خونه رئیس جمهور بخرن که ارزان‌تر باشه، هنوز حل نشده. عرضم به حضورتون که متاسفانه فکرای اشتباه و مصرف کارهای داخلی. ببینین، ما طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی از تولید و آمار صادراتیمون که گمرک میده و کالای صادراتی میوه و تربار و سیفیجات به صورت قاچاق از کشور خارج نمیشه، طبق این آمار ما بین 3-5% از تولید محصولات کشاورزیمون صادر میشه.
بله.
طبق خود آمار وزارت جهاد تا 25% محصول در باغ و در پروسه تولید نابود میشه و متاسفانه نه به مصرف صنایع غذایی میرسه و نه به مصرف مصرف کننده ها. ما این مشکل رو برای 97% مردم با 3% صادرات جلوگیریش یا تعرفه گذاشتنش نمیتونیم حل بکنیم. کارهایی به صورت مقطعی انجام میشه که متاسفانه اینا پاسخگو هم نیست، ولی متاسفانه آدم میبینه باز هم سال بعد به همین کار مراجعه میشه و همون درس اشتباه، راه اشتباه رو دوباره میرن. ما امسال در خیلی از محصولات مثل سیب تولید بسیار زیادی داشتیم، طوری که سردخونه های ما طبق آمار سال گذشته 4,000,000 تن تولید رو در خودشون جایدهی کردن و امسال 5% بیشتر از سال پیش در سردخونه ها بار وجود داره.
بله.
ولی متاسفانه ما میبینیم از وزارت بازرگانی پیشنهادی برای دولت میره که جلوی صادراتش رو بگیرن و از یه تاریخی محدودیت صادرات بذارن. خب این کارهای غیر کارشناسی باعث میشه بازار رو به هم میریزه و
خب آقای نیاورانی من یه سوال واضح میپرسم، منافع چه کسانی این به این هست که این اتفاق میفته؟ چون شما فکر میکنم منظورتون این موضوعه.
ببینین البته بنده به شخص خاصی
نگفتیم شخص خاص، هر زمینی که در واقع یه ذره شفاف بیان کنیم که ما دقیقا بدونیم در تو با چه موضوعی داریم صحبت میکنیم، چون اینجوری به نتیجه نمیرسیم.
بله ببینین، ما اینطور براتون بگیم که در کار محصولات کشاورزی متاسفانه ما یک اخلالی داریم بین دو وزارتخونه، وزارتخونه صنعت معدن تجارت هنوز اختیارات صادرات و واردات و مسائل بازرگانی
کشاورزی
رو تحویل.
خب مگه این اتفاق نیفتاد تا یک جلسه رسانه‌ای هم شد، روز تعطیلی هم بود فکر میکنم، مثلا این اتفاق افتاد که عملا همه این اتفاقات افتاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی هم تشکر کردن از این اتفاق و اصلا همینجوری رسانه‌ای هم شد.
بله ولی متاسفانه بعدش تا یک جلسه دیگری گفتن که مسائل واردات و صادرات چون به بازرگانی مربوط میشه و وزارت جهاد الان امکانات تحویلش رو نداره، به همین علت هنوز در اختیار وزارت بازرگانی بوده.
خب اگه اجازه به من بدین من خدمت شما خواهم بود آقای نیاورانی، اجازه به من بفرمایید. جناب آقای دکتر بخشی، ما تا چه زمان باید این مسائل رو ببینیم که با یه مسائل دستوری عملا درگیر یه اتفاقاتی میشیم که نتیجه این اتفاقات میشه همین جریاناتی که داریم میشنویم و میبینیم، بعد یه دفعه میایم میبینیم که خب صادرکننده رو که باید تشویق کنیم تشویق نمیکنیم، میایم حالا مالیات و مسائل مختلف هم کنارش میذاریم، عملا یه جورایی توجیه اقتصادی موقع کاری که میکنه نداره و عملا با یه چالشی مواجه میکنیم که این چالش خودش میشه یه اتفاقی که اثر میذاره روی عدم صادرات. این اتفاقات رو تا کی باید جریانش رو نمیدونم اسمش رو بذاریم تحمل بکنیم یا رویه براش ایجاد باید بکنیم؟
ولی عرض کنم مسئله خیلی ابعاد گسترده و پیچیده داره و از یک محل نمیشه بهش نگاه کرد.
خب نکات برجسته‌اش رو اشاره بفرمایید.
ببینید من یه نکته به شما بگم، وقتی در اقتصادی ثبات وجود نداشته باشه در واقع خیلی از تصمیمای دیگه در واقع میتونه که تصمیمی که به ظاهر خیلی صحیحه کاملا غلط باشه. ببینید من بدون تعارف به شما بگم، ما الان قیمت ارز در کشورمون غیر طبیعیه. ببینید قیمت ارز در واقع یه قیمتیست که اگر ما مرزها رو باز کنیم همه کشور از کشور میره بیرون. شما من بهتون حتما یادتون میاد که مثلا برف از توریست های عراقی میمادن در این شهرهای مرزی، فروشگاه رو جارو میکردن میبردن، دیگه اهالی اون محل چیزی برای خوردن برایشون باقی نمیموند. ببینید وقتی قیمت های کالاهای ما از نظر بین المللی در واقع مفته،
بله،
و اگه تو این شرایط بگیم بله تقدم با صادراته، در واقع داریم به مردم کشورمون ظلم میکنیم. رکبتون بگم من اگر ما الان مرزها رو باز کنیم هر چی توی مملکت داریم میره بیرون.
خب ما نمیتونیم از این امکانهای دکتر بخشی استفاده کنیم برای یه صادرات حالا کاملا استخوان بندی شده.
ببینید درد یکی دوتا نیست. حالا من این برنامه شما به حال ببینید رو کراس به شما بگم، تو کشوری که باز به قول دولت سال 1300 میلیارد تومان 1300 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان میدن، اون گوجه فرنگیه، حالا قیمت ارز یه بحث، اون گوجه فرنگی 3/4 قیمتش یارانه است، آب یارانه ایه، برق یارانه ایه، دستمزد کارگر یارانه ایه. این راه باز کنیم همش بره بیرون تا هیچی هم بر نمیگرده. شما که فسادشو خبر داریم چه بدرده که اون کالاهایی که رسما رفته بیرون پولش بر نگشته، ارزش بر نگشته، تازه بر میگرده چه اتفاقی میفته؟ ببینید این گرفتاری ها رو باید دید. واقعا بهتون بگم
درسته. حالا آقای اگه اجازه بفرمایید تا همین جای نکته‌ای که فرمودین آقای مناقبی نکته‌ای دارم بفرمایید.
من میخوام ببینم این کالایی که میفرمایید که از کشور رفته بیرون مگه این کالا نظری بوده که رفته، این کالا پولش پرداخت شده از کشور رفته بیرون؟
چه پولی برادر من؟ شما چی دارید میگیم؟ مگه ما توی مملکت از پشت کو اومدیم؟ کدوم پولش برگشته؟
پس چجوری خریداری شده این کالا؟
چقدر از این ارزا بر نگشته؟
نه نه چقدر بر؟ ما که هنوز تا امروز یک نفر یک آمار روشن و دقیقی رو اعلام نکرده که چقدر بر نگشته. اگر پول ارز بر نگشته، صادر کننده بدهیش رو به اون تولید کننده یا به اون کسی که کالا رو در اختیار داشته چجوری داده؟ من نمیدونم اینو، ما باید دنبال چی بگردیم؟
آقای دکتر بخشی،
من از همه اقشار دفاع میکنم و ببینید من از آدمهای جناب نفر من اسخه، من از آدمهای شناسنامه دار در هر رسته، هیچ فرقی نمیکنه چه وارد کننده باشه چه صادر کننده، چه آدم شناسنامه دار رو ازش دفاع میکنم، اصلا فرقی برام نداره. اینی که ما ببینید اینا شعاره، اینا این که میگیم آقا پول رفته و برنگشته، مگه چیزی رو داشتیم کسی آورده داده مجانی به یه صادر کننده بعد گفته آقا تو قاچاق کن ورد و برو عرضشم ببر تو کانادا، مگه هم چیزی رو داریم؟
آقای دکتر بخشی عزیز ببینید، شما میفرمایید که پولش برنگشته، اولا به استناد چه مدرکی میگید پولش؟ اگر گفته های آقای دکتر همتی هست که اتاق بازرگانی مدت هاست میگه که آقا اسامی به ما بدید که اینا کیا بودن نیومده، ببینید روش هایی رو بانک مرکزی گذاشته که بعضی از کالاها امکان برگشت ارزش از اون روش ها کاملا مهیاست. مثل چی؟ مثل پتروشیمی که موادش رو ارزون میگیره، مثل فولاد که موادش رو ارزون میگیره و میتونه ارزش رو بیاره. یه کالاهایی هست که اینها مواد اولیه تولیدشون رو با ارز آزاد بازار خریداری میکنن و وقتی که صادر میکنن عرض کنم خدمتتون بعضی موقع ها حتی پایه کالای صادراتی که براشون یه پیمان سپاری گذاشتن بالاتر از قیمت واقعیه، یعنی بیرون از کشور پایین تر میفروشه و بعد این ارز رو چون تو اون مسیر نمیتونه بیاره، همونطور که جناب مناقبی گفتن بگی میشه یه صادر کننده هی صادر کنه نیاره، میاره، اما اگه از من بپرسید که این ارز کجا میره، من به شما میگم در بازار آزاد خرید و فروش میشه، ارزشو اون وارد کننده کالای قاچاق میگیره و اگر دلارش 30 تومن باشه یا 25 تومن باشه برای اون کالای قاچاق دلارش برای وارد کننده 40 تومن میشه، ولی از مسیر قاچاق وارد میکنه، مقدارش هم کم نیست، 12 میلیارد دلار بنا به یه گفته خوشبینانش هست، نزدیک 20 میلیارد دلار یه رقم دیگش هست. ببینید اینی که شما میفرمایید که این مسائل المانهای مختلف داره، من کاملا با شما موافقم، ولی صادرات اینطور نیستش که این مملکت جمع بشه بره، اگر قرار بود جمع بشه بره با این قیمت ارزی بایست الان 40 میلیارد سال 98 ما میشد 80 میلیارد، ولی نه تنها بالا نرفته بلکه پایین اومده، الان شده 30 میلیارد. ببینید شما تا دستتون توی کار نباشه، فرق صادرات با فروش داخلی اینه، شما در فروش داخلی کم میفروشید ولی مارجینتون زیاده، در صادرات زیاد میفروشید مارجینتون کمه. اینی که میگن در صادرات شما وارد میشی به یه بازار بزرگتر به خاطر همون مارجین است، وگرنه صادرات 3-4-5-6% بیشتر سود نداره.
خیلی خوب گفتید.
خب خیلی ممنون، اجازه بدین آقای نیاورانی هم نکته ای داشتن. آقای نیاورانی بفرمایید. شما
میبخشید منم وسط فرمایشون صحبت کردم، دقیقا همینطور که جناب نفر و جناب آقای فرمودن، ببینین ما ممکن نیستش که پولی از کشور خارج بشه و برگشت نشه، حالا یا از طریق صرافی یا از طرق دیگه، و صادر کننده مثلا فقط بخره و هیچی نتونه به قول معروف برگشتی داشته باشه و پول مردم بده. ولیکن مطلبی که خیلی مهمه اینه که راه‌های برگشت ارز قانونی وجود نداره.
شما الان در کشورهایی که صادرات دارین، کشورهایی که حوزه خلیج فارس کار میکنین، از کدوم کشور اونجا امکان برگشت؟
جناب نفر فرمودن که راههایی که بانک مرکزی انتظار داره ازش ارز برگرده، اون راههایی نیستش که ارز داره ازش برمیگرده.
دقیقاً.
یعنی چون نمیشه برگرده اصلا.
شما ممکنه به پتروشیمی در